بر سر بازار عشق تا قلم بر حلقه سودش رسید، شد علم نشرح لک صدرک پدید. تا طریق عشق بازی را نوشت، با فروغ سرفرازی را نوشت، یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت. دست حق تا خشت آدم را نهاد، هر زبانش نام خاتم را نهاد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش. روز و شب گویم به آبای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسانه دین صدا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
این اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی تشکیل شده است، نشانه بزرگی است از قدرشناسی ملت ایران.
و اینک پرواز می کنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا، پرواز در قطعی از بهشت به سوی سرزمینی آسمانی. در
روایت پایداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به شما شنوندگان خوب رادیوی معارف. علی کریمی هستم، راوی دفاع مقدس، در ویژه برنامه روایت پایداری همراه با کارشناسان عرصه جهاد و شهادت در خدمت شما دلدادگان شهدا هستیم. انشالله که بتونیم لحظات خوبی رو همراه با بیانات زیبای مهمانان عزیزمون از یادمانهای پر از حماسه دفاع مقدس داشته باشیم. به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم پیرامون یادمان دوکوه. انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دو کوه، تو یک پادگان نیستی، تو قطعه ای از خاک کربلایی، چرا که یاران عاشورای سید الشهدا را به قافله او رسانده ای. دو کوه، در باطن تو هنوز راز این روزهای سپری شده باقی است می داند، اما دیگر خاک تو قدمگاه این کربلاییان آخر الزمان نیست. بعضی ها ما را سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می زنی و از عاشورا. آنها نمی دانند که برای ما کربلا بیش از آن که یک شهر باشد، یک افق است، یک منظر معنوی است که آن را به تعدای شهدای من فتح کردیم، نه یک بار نه دو بار، به تعدای شهدای من.
سلام عرض می کنم خدمت همه مهمانان عزیزی که در این جمع ویژه برنامه روایت پایداری دور هم جمع شدن. انشالله که بتونیم لحظات خوبی داشته باشیم. عرض سلام اولم خدمت حضرت اوجرسان محمد باقر نادم، از راویان و اساتید سیره شهدا.
علیکم السلام و رحمت الله.
و همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت جناب سرهنگ علی سعادتمند.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
و همچنین خدمت اوجرسان استاد محمد علی باقری، از اساتید تخصصی تبلیغ.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما شنوندگان، با افتخار در خدمت شما هست.
خیلی خوشحالیم حاج آقا، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. حاج آقا، بحثمون پیرامون یادمان دوکوه هست. یادمان دوکوهی که اولین یادمان در شمال خوزستانه و خیلی از راویان عزیزمون که در اونجا حضور پیدا میکنن از دلدادگی این شهدایی که در یادمانهای مختلف به شهادت رسیدن و روزهایی رو در این یادمان و پادگان حضور داشتن صحبت میکنن. میخوایم یه خورده از دو کوهه برامون بگید حاج آقای نادم، که این دو کوهه که انقدر اثرگذار شده، انقدر دلربا شده و همه کسانی که علاقمندن به راهیان نور برن، دوست دارم پادگان دوکو هم برن یه چند ساعتی اونجا حضور پیدا بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاره فرمودید، دو کوه از بین همه یادمان‌های دفاع مقدس یک جایگاه ویژه‌ای هم در ذهن رزمندگان هم در ذهن زائران و مخاطبین راهیان نور داره. چرا؟ شاید علتش این باشه که دو کوه اولین دروازه و قدمگاه ورود به سرزمین راهیان نور هست. یعنی رزمندگان ما در زمان جنگ وقتی می‌خواستن وارد عرصه جهاد و شهادت بشن، شب‌های اول روزهای اول رو در یک پادگانی به نام دو کوه که در واقع ظاهرش به عنوان یک پادگان آموزشی بود برای سازماندهی، برای اعزام، اما باطنش دنیایی داره، باطنش حرفایی داره، شب‌هاش، دلدادگی‌هاش، نجواهاش، صحبت‌ها و دل کندن از همه تعلقات در این دو کوه رقم خورده. میگفت رفیقی داشتیم خیلی با فضای جبهه و جهاد آشنا نبود، اما تو فضای اعزام با بچه‌های محل اومده بود دو کوه برای جبهه. شبها می‌دیدیم از جمع بچه‌ها جدا می‌شد تو دل بیابون‌ها، یه چند قدمی چند متری می‌رفت تو دل بیابون‌ها و خودش رو گم می‌کرد. یه شب با خودم گفتم رفیق ما کجا میره؟ میگه از پشت سرش آرام رفتم تعقیبش کردم، دیدم یه گوشه‌ای تو دل بیابون‌ها جدا از همه بچه‌های رزمنده وایساده نماز می‌خونه. میگه بهش گفتم رفیق این چه کاریه، برای چی جدا میشی از ما؟ گفت من راستش خیلی حمد و سورم رو دقیق نمیتونستم بخونم، روم نمیشد کنار بچه‌ها باشم. همین رزمنده‌ها که تک و توک بین بچه‌های دیگه بودن، حمد و سوره‌ها و نمازها و نجواها رو در دل جبهه‌ها و در دکوه‌ها آموختن و از اینها عرض کنم سرداران بلند آوازه‌ای و شهدای بلند آوازه‌ای تربیت شدن که امروز ما در محضر این شهدا دست گدایی دراز میکنی و مهمان محضر با کرامتشون هستی.
من یادم میاد که یه دوره با دانش آموزای تهران بود، توی پادگان دو کوهه حضور داشتیم، شب شد بچه ها رو گفتم میخواییم ببریم گردان تخریب، توی حسینیه تخریب. با اینکه این بچه ها حس و حال شاید معنوی خاصی تو وجودشون نبود، ولی وقتی توی این حسینیه تو دل شب قرار گرفتن، همه عشق میریختن و ناله میزدن و حس و حال غریبی در وجودشون ایجاد شد. و اینها برگرفته از صحبتهایی که فرمایشاتی که شما داشتید احساس میکنم از همون حالا هواهای گریه های شبانه شهدا بود، رزمنده هایی که توی دو کوهه میمادن عشق بازی میکردن.
شاید یکی از علتاش هم این باشه جناب آقای کریمی. ببینید ما وقتی میگیم شما نام حسینیه گردان تخریب رو بردید، عزیزان شنونده مستحضرید ما چند کیلومتر از محیط پادگان دو کوهه که به سمت بیابان‌های هومه و اطراف بریم، یعنی از حسینیه معروف حاج ابراهیم همت فاصله بگیریم، مثلا حدود 2 کیلومتر، میرسیم به یک پادگان دیگری یا بگیم به یک حسینیه دیگری که آمادگاه و محل استقرار شبانگاهی و نجوای بچه‌های گردان تخریب بود. آقا گردان تخریب یعنی چی؟ شاید مسائل نظامی گردان تخریب رو بعد جناب سرن سعادتمند بیشتر توضیح بدن، ولی من به همین اندازه بگم عزیزان، گردان تخریب و بچه‌های تخریب اون رزمنده هایی بودند که جانشون رو کف دست گرفته بودند و پیشاپیش همه بچهای رزمنده برای چک و خونسازی و پاکسازی و معبر زدن تو جبهه باید پیش قراول می شدن و با مواد انفجاری با مین ها سر و کار داشتن، ممکن بود قطعه قطعه بشن، باید از همه دلکنده تر باشن. لذا از جمع بچهای دو کوه از تو ساختمون ها جدا شدن، رفتن تو دل بیابون ها برای خودشون یه سنگر زدن، یک حسینیه زدن، قبرها کنده بودن و شبها وقتی اونجا سر می زدید این نجوا بلند بود. حاجای باقری باید برامون بگن مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا
مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا.
حس و حال معنوی گردان تخریب خیلی ویژه بود، تا جایی که من یاد این خاطره میافتم که وقتی اومدم به مادر یکی از رزمنده‌ها خبر دادن، گفتن هاش خانم میدونی بچت کجا رفته؟ گفت کجا رفته؟ گفت رفته جزو گردان تخریب. اومد گفت عزیز دلم چرا رفتی گردان تخریب؟ این همه جا چرا اونجا رفتی؟ برگشت گفت مامان من بین تمام رزمنده ها گشتم، خدایی ترین آسمانی ترین انسان ها رو بچه های گردان تخریب دیدم. و گفتم پیش خودم اگر من برم پیش اونا مجالست بکنم به اونها، همنشین با اونها بشم، شاید به چشم خدا بیام و همرنگ اونها بشم. و به چشم خدا اومد خریدنی شد و شهید شد. از حال هوای گردان تخریب گفتن و حس و حال معنوی و شور و حال معنویت، خیلی از شنوندگان عزیزی که با برنامه همراه هستن شاید دلهاشون خیلی حال هوای یادمانهای راهیان نور کرد، میتونن حس و حال خودشون رو با پلهای ارتباطی شبکه رادیوی معارف، برنامه روایت پایداری با شماره تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با ما در ارتباط باشن، حالا هوای خودشون رو نسبت به شهدا و حس و حالی که از این برنامه براشون به وجود اومد با ما در میون بذارن. حاجای سعادتمند، از معنویت گفته شد ولی پادگان دو کوه دانشگاه است، یک دانشگاه نظامیه و یه شخصیتی در این دانشگاه حضور داره که خیلی چشم نواز این شخصیت و اون هم جاویدالاثر احمد متوسلیانه. احمد متوسلیانی که بسیار سختگیره و در میون فرمانده ها به عنوان یک فرمانده آموزشی سختگیر معروفه، تا جایی که حتی شهید همت میگفت ما که خودمون فرمانده بودیم ما رو کنار رزمنداز زمین مینداخت و از گلولای میگفت باید سینه خیز رد بشید و خودش همین کار رو انجام میداد. این سختگیری ها تو این دانشگاه نظامی پادگان دوکوهه چه ثمراتی در دفاع مقدس ما داشت، چه اثرهایی داشت؟ از حاج احمد بر ما بگیم.
بله، بحث جالبی است. من یه گریزی میزنم به فرمایشات برادر عزیزم جناب نادم که وارد بحث مقوله دانشگاه شدن و اساتید دانشگاهی، که امروز نیاز جامعه ماست این بحث. خب خود احمد چه چهره‌ای داره؟ خوب ترسیم کردید، واقعا احمد این هست. احمد در اوج معنویت مقتدر است، در اوج فرماندهی مقتدر است، در اوج اقتدار با محبت است، رفیق است، شانه به شانه نورش در معرکه است. احمد استدلالش این هست که من حاضرم در آموزش کشته بدهم ولی در میدان جنگ کمترین تلفات رو داشته باشم. خب خروجی این دانشگاه رو من فکر میکنم یه بررسی بکنیم. دانشگاهی که امام بعد از انقلاب با فرصت جنگ برپا میکنه میبره، یکی از این دانشگاه میشود دوکوهه، یکی از این اساتید میشود احمد. احمدی که وقتی اسمش میاد اون مقاومت همراهشه، اون سختگیری همراهشه در عین انعطاف، در عین محبتش. خب من یه شهیدی رو انتخاب کردم. ببینید ما احمد متوسلیان رو در کنارش همیشه با حاج همت میشناسیم، ولی شهید عزیز دیگه هست، شهید دستواره، قائم مقام لشکر 27 هست در یک مقطعی. من یه توصیفی رو از احمد متوسلیان از لسان خود شهید دستواره براتون بگم که ایشون میفرماید که حاج احمد استاد من است، حاج احمد حرف به من آموخته است، همه چیز را او به من آموخت. این حرف هم شعار نیست. اینو کی داره میگه؟ اینو قائم مقام لشکر 27 داره میگه. اینو تازه او مسئول گروهان و دسته نمیگه، او بیسیمچیه نمیگه، او پیکه نمیگه، او آرپیجی زنه نمیگه. دانشجوهای این دانشگاه نادم چی شدن؟ دانشجوهای این دانشگاه شدن بچه های مهران، بچه های کربلا یک، اون هموسر آفریدن، آزادسازی مهران.
و این بچه ها همونهای بودن که فتح المبین امتحانشون هم پس داده بودن، یعنی ساید 4 و 5 موشکی که صدام اعتراف کرده بود و ادعا کرده بود اگر بگیرن ایرانی ها من خودم کلید بسته رو میدم، همین بچه ها گرفتن،
همین بچه ها گرفتن،
خرازی ها، محسن رضوایی ها که تو رکاب و مکتب حاج احمد ماندن،
همین هایی که تو کربلا 4 وارد شدن. ما کجا دیدیم؟ 30 خورده سال بعد قواس های دست بسته، یعنی تا آخرین نفس ایستاده مقاوم. بچه هایی که ما تو ولفجر 8 دیدیمشون، بچه هایی که تو خیبر زیر شیمیایی ها دیدیمشون، اینهایی که احمد تربیت کرد، اینهایی که دانشگاه دوکوه تربیت کرد، که امروز اگر ما میخواییم دانشگاهمون دانشگاه باشد باید یه تأثیب دوکوه داشته باشیم به عنوان دانشگاه، یه تأثیب احمد داشته باشیم به عنوان استاد.
جا دارد که دوکوه مزار عشاق باشد، زیارتگاه عشاقی که از قافله شهدا جا ماندند. ای قدمگاه بسیجی ها، ای قدمگاه عاشق ترین عاشقان، تو خوب میدانی که چه سایه بلندی را از کف دادی. بوسه های تو بر قدم هایی می نشسته است که استوارتر از عزم آنان را زمین به یاد ندارد. یادهایت را در خود تجدید کن تا آنجا که اگر هزارها سال نیز از این روزها بگذرد تو را با این نام بشناسند که قدمگاه بسیجیان بودی. شب را به یاد بیاور که انیس عشاق است، آن شب را بعد از عملیات بلفجر یک.
دو کوه از سلام خانه اش، دو کوه منزل و مأوای عشاق، دیگر خالی شده از جای عشاق.
حالا هوای خیلی قشنگی آجای باقری برای ما ایجاد کردن از فضای دو کوه. قطعا میدونم شنوندگان عزیزمون هم لذت بردن. راه های ارتباطی شبکه رادیوی معارف برنامه روایت پایداری رو براتون دوباره نقل بکنم که انشالله با ما در ارتباط باشید. پیامکمون 30553 و شماره هامون هم 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. حاجی سعادتمند، ما دیگه برنامه داره به پایان میرسه، اگر نکته‌ای باقی مونده چند لحظه هم در خدمت بیانات گرم شما عزیز هست.
خواهش میکنم، من از جمع فرمایشات دوستان عزیزم برای خودم این نتیجه رو میگیرم امروز ما اگر بخوایم در همین مسیر مقاوم باشیم، در همین مسیر راهرو واقعی راه ولایت باشیم، گذر ما از دانشگاه مثل دو کوه باید باشه، گذر ما از زیر دست اساتید مثل حاج احمد متوسلیان، مثل حاج ابراهیم همت باید باشه. امروز دانشگاه ما اگر میخواد دانشگاه ارزشی باشد باید تأسی بکنه اون دانشگاه انقلابی ما که مثالش دو کوه است.
خیلی تشکر میکنم از حضوری گرم شما استفاده کردیم. حاجی نادم در خدمت شما هستیم. جمله پایانی.
من جمله پایانی رو از ما بین همه حرفا همین یک کلمه، انتظار مقدس. یعنی بچه های رزمنده تو دو کوه انتظار مقدس رو به ما آموختن، نه انتظار همراه با یأس، با ناامیدی، با شکست، یک انتظار مقدس امید آفرین. امروز ما با الهام از شهدای دو کوه میتونیم این پیام رو در زندگی خودمون جاری و ساری کنیم که باید منتظرانی باشیم در انقلاب، امیدوار که انشالله پرچم انقلاب رو به دستان با برکت امام زمان علیه السلام انشالله بسپاریم.
انشالله ما از سبک و سیره رزمنده هایی که در پادگان دو کوه سبک زندگی انتظار رو به قول شما برای ما به ارمغان آوردن یاد بگیریم و تو زندگی هامون عملیاتی بکنیم. زنو تشکر از همراهی تک تک شما میهمانان عزیز این برنامه در ویژه برنامه روایت پایداری که در ایام سفرهای راهیان نور همراه با شنوندگان عزیز هستیم در رادیوی معارف. این نکته هم عرض بکنم که میخوایم پایان بخش برنامه‌مون با حس و حال معنوی دو کوه باشه. اون بچه‌هایی که کنار گردان تخریب بر خودشون چاله میکندن، در دلش میرفتن و زمزمه میکردن و مهدی مهدی میکردن، آقا را صدا میزدن و دلباخته امام زمان بودن، انشالله با نوای گرم حاج آقای باقری پایان بخش برنامه‌مون باشه.
بیا مهدی بیا دورت بگردم، بیا تا دست خالی بر نگردم، خدایا تا ظهور دولت یار امام و رهبر ما را نگه دار. یبن الحسن یبن الحسن یبن الزهرا،
ولما صوتنا كبر ميادين الوغى تزهر، ندافع عن حريم الدين حين سيوفنا تشهر.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام، به توصیه برخی از بزرگان در این برنامه بنا شد محارم چه سببی و چه نسبی و چه رضایی اجمالاً گفته بشه، افراد آشنا بشوند، چون که برخی از افراد متاسفانه مطلع نیستن. بعضی از افراد رو محرم میدونن در حالی که نامحرمن، بعضی از افراد رو هم نامحرم میدونن در حالی که محرمشون هستن. گفته شد که برخی از افراد محارم نسبی هستن، اینا شمرده شد، ولی برخی محارم سببی هستن که بعضی ها به سبب ازدواج با یک دیگر محرم میشون. اولیش که مشخص همه هم میدونن، اگر دختر و پسری، زن و مردی با هم ازدواج کنن، اینا با هم محرم میشون، یعنی این زن و شوهر با هم محرمن. اما بجز زن و شوهر یه سری افراد دیگه هم به سبب همین ازدواج با هم محرم میشون. مثلا مادر همسر و مادر بزرگ همسر به این شوهر محرم میشود. یعنی مردی که با یک خانمی ازدواج کرد، علاوه بر این زن که خانمش هست، مادر زنش هم محرم میشه. مادر بزرگ این خانمش هم که حالا چه پدری باشه چه مادری باشه، اونا محرم میشود. و نکته قابل توجه این که اگر خدای ناکرده خانمش رو طلاق داد، جدا شدن از هم، خانمش دیگه محرم نیست، ولی محرمیت مادر خانمش و مادر بزرگ همچنان باقی میمونه. دختر همسر هم هرچند دختر خودش نباشد، یعنی آقایی با خانمی ازدواج میکنه که این خانم از مردی، از شوهر دیگه دختر داره، این دختر، دختر خانم به این مرد محرم میشه، یعنی میشه ربیبه او، ولی شرطش این است که به هر حال عروسی کرده باشن. به صرف عقد فرزند خانم به او محرم نمیشود.
بیان احکام فقهی مشابه یا متفاوت با هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
باز از جمله کسانی که محرم میشون نوه های اونها هم هستند، یعنی این خانم اگر نوه ای داشت، یعنی مثلا فرزند این خانم ازدواج کرد بچه آورد، نوه این خانم هم به این شوهر همچنان که گفتیم با همون شرط محرم می شود و محرم هم میمونه. زن پدر، زن بابا به قول معروف، یا نامادری برخی میگن، اگر پدر انسان ازدواج کرد، این زن بابا ولو مادر انسان نباشد محرم هست. زن پسر یعنی عروس، اگر پسر انسان ازدواج کرد، خانم او، خانم یعنی پسر، به پدر این داماد محرم می شود. اینا اجمالاً افرادی هستند که به سبب ازدواج بر این مرد محرم شده اند. اما حالا وقتی که ازدواج کردن، یه سری افرادی هم به این خانم، به این دختری که حالا دختر بوده، زن بوده، ازدواج کرده، اونم محرم میشه که حالا اجمالاً خب یکی همه شوهرشه، یکی پدر شوهرشه و پدر بزرگ شوهر هم محرم میشود. پسر شوهر هم هرچند این پسره پسر این خانم نباشد، یعنی آقا از همسری فرزند داشته، پسر داشته، حالا میاد با این خانم ازدواج میکنه، این پسر همسرش هم محرم خواهد شد. و برخی دیگر از افرادم هستند که در برنامه آینده بهش اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
جامعه بی خدای اجتماعی در جهان بینیم بی خدا، جامعه ای که در اجتماعش خدایان متعدد حکومت می کند در جهان دینیش هم خدایان متعدد حکومت می کند، جامعه ای که در جهان بر جامعش دو قدرت حکومت می کند در جهان دینیش هم دو قدرت را تشخیص می دهد در جهان، جامعه ای که در جهانش سه قدرت بر جامعش سه قدرت حکومت می کند جهان را هم با سه چهره می بیند، جامعه ای که در جهانش یک قدرت حکومت می کند و بس، اون جهان دینیش هم حتما جهان دینی توحیدی خواهد بود، یعنی جهان را در آینه جامعه خودش میبیند. این حرفیست که بسیاری از جامعه شناسان امروز میگویند. به این یه ریشه دیگری در فلسفه اروپایی دارد که در فلسفه اروپایی، من این مطلب را مکرر عرض کردم که همیشه خدا یعنی اندیشه خدا، خداشناسی اونجا قربانی شده است. در اون قربانگاه خدا یعنی فکر خدا و توحید قربانی شده است، در اونجا انسان قربانی شده است. این جدایی از یک دیگر ندارد. یکی از اون قربانگاه های انسان در جهان اروپا که پشت سرش خدا قربانی شد، مقصودم اعتقاد به خدا، ایمان به خدا قربانی شد، مسئله گرفتن اصالت است از منطق انسان در هر شکل و در هر صورت. عقل و فکر و منطق برای انسان به عنوان یک نیروی اصیل و یک نیروی آزاد وجود ندارد. اگر این مطلب را ما بپذیریم که هیچ گونه اصالتی برای فکر و منطق انسان نیست، این که شرایط عینی و ذهنی لغزشگاهی است برای فکر انسان اصلی است که قرآن قبول داره، علمای اسلام از صدر اسلام به این مطلب پی بردن، ولی اختلاف سر این است که آیا این امکان وجود دارد که بشر فکر خود را، منطق خود را از تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی از تحت جاذبه اونها آزاد نگه دارد و آزاد فکر بکند، یا محال است آزاد فکر کردن؟ آیا شرایط عینی و ذهنی که عینکهای ملون است که به چشم انسان زده شده است، این عینکهای ملون جبری نمیتونه انسان این عینکها را از چشم خودش بگیرد، یا نه میتواند به جای این عینکهای عینک سفید بزند، میتواند عینک را بردارد مستقیم ببیند؟ اگر ما این نظریه را بپذیریم که هر چیزی مثل اون که گفت آقا حرکت رو به من بده عالم رو میسازم، اینم میگه شرایط عینی و ذهنی رو در اختیار من قرار بده تا من تمام افکار و اندیشه های جهان رو توجیه بکنم، تمام مذاهب رو توجیه بکنم، تمام فلسفه ها رو توجیه بکنم، تمام نظریه ها رو توجیه بکنم، انسان رو قربانی کرده، از جمله خودش، از جمله خود صاحب این نظریه، از جمله فلسفه خود صاحب این نظریه.
از کلام روش
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف.